باب دوم در اخلاق درویشان، حکایت 16. یکی از جمله صالحان به خواب دید پادشاهی را در بهشت و پارسایی در دوزخ. پرسید که موجب درجات این چیست و سبب درکات آن، که مردم به خلاف این معتقد بودند. ندا آمد که این پادشاه به ارادت درویشان به بهشت اندر است و این پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ. دلقت به چه کار آید و مسحی و مرقع، خود را ز عملهای نکوهیده بری دار. حاجت به کلاه برکی داشتنت نیست، درویش صفت باش و کلاه تتری دار. خیلی زیبا و عمیق. اخلاق درویشان. درویش کسی است که حقیقتاً ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، تعلقی به دنیا نداره، اهل مراقبه هست، کار به اسم و رسم نداره، واقعاً اهل مراقبه هست و حقیقتاً از دنیا رها شده. میگه یکی از انسانهای صالح خواب دید یه پادشاهی رو خواب دید که پادشاهی رو خواب دید که این پادشاه در بهشت است، و از اون طرف یه انسان مثلا کسی که معروف به مؤمن بودن و پارسایی و تقوا بود دید اون در جهنمه. یه پادشاه که حالا به ظاهر انسان خیلی روبرایی هم نبوده تو بهشت و یک انسان پارسا و با تقوایی در جهنم. تعجب کرد، پرسید که موجب درجات این چیست و سبب درکات آن. تو هم عالم خواب. پرسید که موجب درجات این چیست و سبب درکات آن. این چجوری پادشاه ما شناختی که داریم این باید بره جهنم، چرا نرفته جهنم، اومده تو بهشت؟ اونی که جای مهر اینجا شد و خلاصه به ظاهر مؤمن بود این باید بره بهشت، چرا اومده تو جهنم؟ چی اتفاقی افتاده؟ چرا جا برعکس شده که مردم به خلاف این معتقد بودن؟ همه میگفتن این پادشاه میره جهنم و این آدمه، آدم خوبه، میره بهشت. مردم اینجوری فکر میکردن. چی شده حالا برعکس شده؟ تو هم عالم خواب سوال کرد. ندا آمد تو عالم خواب، در عالم خواب ندا آمد که این پادشاه به ارادت درویشان به بهشت اندر است. این پادشاه درسته تخلفاتی داشت، اما یک ویژگی خیلی مهم داشت به اون که نسبت به درویشان ارادت داشت. منظور نه درویشی که حالا کلاه و کشکول میذاره و خیابون میچرخه، نه، اون کسی که حقیقتاً درویشه، حقیقتاً عارفه، جز اولیاء الله هست، هرچی رنگ تعلق پذیرد آزاد است، دوستان خوب خدا. باید به اینها ارادت داشته باشیم. ارادت ما به علما، به عرفا، به اولیا و دوستان الهی، این ارادت دست ما رو میگیره، یه جایی ما رو نجات میده. خیلی مهمه. اونجا بهش گفتن این پادشاه به درویشان ارادت داشت و به همین خاطر وارد بهش شده. این پادشاه به ارادت درویشان به بهشت اندر است. اما این پارسا با اینکه آدم خوبی بود، نماز میخوند، کارهای خوبی میکرد، اما یه نقطه ضعفی داشت. همون نقطه ضعف از پدرش آورد. و اون چی بود؟ به پادشاه‌ها خیلی ارادت داشت، تقرب پیدا میکرد. همش میرفت دنبال آدمای پولدار و آدمایی که صاحب منصبن و همش خودشو میچسبون به اینها. دنبال این بود که حتما با مسئولین بگرده، با مسئولین عکس بگیره. تا یه مسئولی رو میبینه عکس سلفی بگیره، دنبال این بوده و دنبال او بوده و خودش هم هنری نداشت، دنبال این دنبال او. اینی که دنبال تقرب به پادشاهان بود باعث شد که از مردم دور بمونه و همین عامل باعث شد که این به جهنم بره. خوب دقت کنید، بدون با کی نشست و پرخاست میکنی، دنبال کی میدوی، به کی ارادت داری. دلقت به چه کار آید و مسحی و مرقع. بعضی آخه فقط مثلا میگه درویشم، ولی درویشیش به چیه؟ به یه دلقی و یه کفشی و مسحی یعنی پاپوش، کفش، مثل کفش هایی که درویش ها میکنن پاشون، مثل مثلا ملکی و نمیدونم کفش های خاصه اینجوری، یعنی فقط تیپشون رو دارن، تیپ درویشی داره. دلقت به چه کار آید و مسحی و مرقع. مرقعی لباسی که پوشیدی اینا به چه دردی میخوره؟ خرقه. خود راز عملهای نکوهیده بری دار. بیا رو خودت کار کن، سعی کن خودت رو از عملهای، از کارهای زشت و ناپسند دور کنی. مهم اینه که خودت، وجودت آلوده هست یا نه. بر دلق و مرقع و کلاه و چیزا که نیست که. دلقت به چه کار آید و مسحی و مرقع؟ خود راز عملهای نکوهیده بریدار. حاجت به کلاه برکی داشتنت نیست. کلاه برکی یک کلاهی بوده که از پشم درست میکردن و اون موقع مثلا درویش ها میپوشیدن، اینو که تو عرفان و این چیزا میرفتن تیپشون هم عوض میشده، یک کلاهی مثلا میذاشتن، حالا کج راست. بعضی هاشون کلاه برکی داشتن. در مقابل این کلاه برکی یک کلاه تتریه. تتری ها هم یعنی همون قوم تاتار، مغولا، اینا هم یک کلاهی داشتن، کلاه مخصوصی داشتن. و خب دیگه هر کی کلاه تتری داشت معلوم بود که قوم تاتاره، اینا هم که به خونریزی و وحشیگری معروف بودن. جناب سعدی میگه حاجت به کلاه برکی داشتنت نیست. لازم نیست که حتما کلاه برکی داشته باشی که بشی درویش، که بشی اولیاء الله، بشی آدم خوبی. اصلا درویشی و خوب بودن و اینها به این چیزا نیست، به ظاهر نیست، اصلا به تریپ نیست که. حاجت به کلاه برکی داشتنت نیست. درویش صفت باش. مهمی که صفت تو، شخصیت تو، درون تو، روح تو درویش باشه، یعنی از هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد باشه. درویش صفت باش و کلاه تتری دار. اصلا تو کلاه تتری سرت باشه. کلاه تتری یعنی کلاه همون تاتاریا دیگه، کلاه مغولا. مهم نیست چه کلاهی سرته، اصلا مهم نیست چه لباسی پوشیدی، مهم شخصیت توست. حاجت به کلاه برکی داشتنت نیست. درویش صفت باش و کلاه تتری دار. یه نکته خیلی خیلی مهمی رو اینجا جناب سعدی داره بیان میکنه و اون خطر بزرگی است که کسانی که وارد سیر و سلوک و عرفان و خودسازی و مراقبه میشن، این خطر اونها رو تهدید میکنه و اون آراستگی به ظاهر سلوک و اخلاق هست. ظاهر و صلاح شدن بدون اینکه روح، باطن و درون تطهیر شده باشه. حالا ریشی و جای مهری و یا اگر خانم هستی مثلا یه حجاب کاملی و یک چادر آنچنانی و یا گاهی یک لباس خاصی و گاهی کتاب‌های متعدد، اصطلاحات متعدد یاد گرفته، اصطلاحات عرفان نظری رو آشنا هست، وحدت وجود، وحدت شخصی وجود، مثلا فنا، بقا، فنا فی الله، مقامات مثلا عرفانی، مقام تسلیم، ما رو بلده، از مولوی برات میخونه، از حافظ میخونه، از این بر، از اون بر، ابن عربی فلان گفته، درگیر اصطلاحات، درگیر ظواهر، اما از درون خبری نیست که نیست. یک خطری که انسان رو بسیار تهدید میکنه. بذارید من از ملا صدرا براتون بخونم، خیلی جالب، خیلی هشدارهای سلوک رو ملا صدرا بیان میکنه. هشدارهای سلوک: بعضی از متعاطیان عرفان نظری و علوم حکمی گاه میپندارند که تنها با اشتغال طولانی مدت به این علوم، یعنی علوم عرفانی، مثنوی و عرفان نظری و مثلا حالا کلاس‌های عرفانی رفتن و این چیزا، می توانند در مسیر معنوی قرار بگیرند و به راه بیفتند. حقیقت این است که نباید به این پندار باطل دل خوش داشت، زیرا مسیر معنوی پیمودنی است نه خواندنی. حالا من میگم و نپوشیدنی. در واقع اشتغال نظری به علوم و معارف الهی شرط لازم در سکوت در سلوک معنوی است، اما به هیچ روی به تنهایی شرط کافی آن به شمار نمی آید. یکی از مهمترین دلیل‌های نابسندگی اشتغالات نظری در سلوک معنوی این است که در انسان قوای ادراکی به تنهایی راهی را به سوی کمالات نمی گشایند، زیرا انسان تنها مؤلف از قوای ادراکی نیست. پیش از این بعد نمیشه ما توضیح دادیم که پیش از این گفته شد که انسان تنها آنگاه به اهدافی مشخص میرسد که هم به درستی آن را بفهمد و ببیند و هم به درستی برای نیل به آن عمل کند، یعنی هم دانشور باشد و هم کنشگر، هم دانشور و هم کنشگر. هر یک از علم صائب و عمل صالح بدون دیگری به نتیجه مطلوب نخواهد انجامید. عقل نظری بدون عقل عملی و به عکس، جزم بدون عزم و به عکس، ادراک بدون تحریک و به عکس، دانش بدون کنش و به عکس، هیچ سودی در بر نخواهد داشت. مهم است توجه داشته باشیم که در درون همه آدمیان نبردی برپاست و اگر به سلاح متناسب با این نبرد مسلح نشویم، سرانجام آن شکست خواهد بود. شکست در این نبرد به این است که عقل به اسارت هواهای نفسانی در آید و از این رو باید به سلاح متناسب به آن مسلح شد. و آن سلاح، اون سلاح چیه حالا؟ کسی که وارد سیر و سلوک میشه باید یه سلاحی، اسلحه‌ای مخصوص سیر و سلوک داشته باشه. اسلحه مخصوص سیر و سلوک چیه؟ خوب گوش کن. اسلحه مخصوص سیر و سلوک و آن سلاح تنها اشک و آه و سلاح و هل بکا. تو دعای کمیل به ما یاد دادن، تو دعای کمیل به ما یاد دادن و سلاح و هل بکا. چه بسا به جای اشک در این مسیر باید خون گریست تا به مقصود رسید. اگر آدمی به واقع ارزش و اهمیت این مقصد و مقصود را بداند، آنگاه از بذل هیچ چیزی دریغ نخواهد کرد. دقت کردی؟ چقدر مطلب مهمه؟ بعد حالا یه عده‌ای فقط به ظاهر با اینکه حالا مثلا اشعاری از مثنوی از بره، مثنوی خونده، شرح مثنوی شرکت کرده، فکر میکنه حالا من شدم سالک. اینو بهش میگن خودشیفتگی. اکثر ما خودشیفته ایم و اساسا وقتی ما وارد این مسیر میشیم، دام خودشیفتگی رو برای ما پهن کردن و خیلی جالبه که همون قدمای اول میفتیم تو این دام و خودشیفته میشیم و بعدم گرفتار ظواهر میشیم. لباس خاص و کفش خاص و پوشش خاص و سیبیل خاص و موی خاص و ریش خاص و نمیدونم تریپ خاص. خلاصه جناب سعدی میگه نیست، از این خبرها نیست. دلقت به چه کار آید و مسحی و مرقع، دلقت به چه کار آید و مسحی و مرقع، خود راز عملهای نکوهیده بریدار، حاجت به کلاه برکی داشتنت نیست، درویش صفت باش و کلاه تتری دار. آتش زهد و ریا، حافظم میگه آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو ول کن این چیزا رو. یقت گرفت، اینا خودش تعلقه، اینا خودش ظواهره. درویش قرار بود کسی باشه که از ظواهر و از تعلقات آزاد است. خب تو که دوباره خودت گرفتار تعلقات شدی کاکام، حواست باشه.